شما چه نظری در این خصوص دارید؟
خب مطلب بسیار ظریفیه. ما یه تفاوتی با جهاد سازندگی اوایل انقلاب داریم. بعضی از بزرگواران میگن که شما جهاد سازندگی اول انقلاب نیستید. بله نیستید. نیستیم چون مؤلفه‌های خیلی مختلفی مترتب بر این موضوع. اوایل انقلاب اولا که شما باید محرومیت روستاها رو عقب ماندگی که در نظام ستمشاهی بوده رو مد نظر قرار بدید. روستایی که نه آب داره نه حموم داره نه آب برق داره نه هیچی نداره اونو در نظر قرار بدید. اون شور انقلابی که اوایل انقلاب بوده تو این نسل به پا خواسته هم در نظر بگیرید. مشارکت مردم و آتش مردم و اشتیاق مردم برای اینکه یه اتفاقی در روستاشون هم رقم بخوره در نظر بگیرید. حوزه اختیارات و تفیض اختیاری که به جهاد سازندگی شده در اوایل انقلاب که شورایی بودن تصمیم گیرنده، یعنی همین که شما الان اشاره می‌فرمایید که روستا متولی داشتی، شورای جهاد سازندگی تصمیم می‌گرفته برای روستا برای کارهای مختلف. ولی الان چه اتفاقی افتاده بعد 40 سال؟ اون روستا الان 20 تا متولی داره، 20 تا دستگاه اجرایی داره. خانه عالمشو یکی دیگه متولیه. مسجدشو یکی دیگه، قناتشو یکی دیگه داره می‌سازه. راه روستاییشو یکی دیگه، دیجیتالشو یکی دیگه متولیه. یعنی الان روستاهای ما یک جایی که به عنوان مغز متفکر و برنامه ریز باشه، به عنوان جایی باشه که تخصیص دهنده منابع، اولویت بندی برای پروژه ها و پروسه‌ای که قرار اتفاق بیفته، آسیب شناسی و ارتباط مستمر با مردم، چون شما پروژه‌ای رو باید کار بکنی، فعالیتی رو باید انجام بدی که دل مردم میاد بیرون. شما نمیتونید برای مردم آسفالت بکشی، درست بکنی، جادهشون آسفالت بشه، راحت‌تر بیان تو شهر. شاید اون مردم نیازشون یه چیز دیگه است. امروزه این اتفاق نمیفته. به همین خاطر خیلی از محرومیت‌ها رفع شده. یعنی شما از زیر ساخت ببینید آب و برق و تلفن و اینا خیلی رفع شده. ولی چرا مهاجرت اتفاق میفته؟ بخش عمدش با نیاز مردم هماهنگ نیست. یه بخشی هم اینه که اشتغال که مبنا و پایه ماندگاری مردم در روستاهاست مد نظر نبوده. شما برای پایدارسازی و مانایی مردم در روستاها باید فکر بکنید، بعد آسفالت و آب و برق بشه. میگن شما اگه توانمند بکنید مردم رو، خودشون خانه عالم رو هم میسازن، مسجد خودشون رو هم مرمت میکنن، همینطوری که بوده. یعنی قنوات، من حالا چون با روستاها خیلی در تعامل و در ارتباطم، میگن آقا ما اول اینطوری بود که هر سال مثل این که مثلا گله گوسفندی داشتیم میبردیم، هر نفر هر شب یکی چوپان میشد، همینجور نوبتی تاتم. برای قناتم هر سال یه خانواده، یه این مسئول لایروبی و تمیز کردن قنات بوده. به دولت وابسته بودن؟ نه. یکی از دلایلش این بوده چون از نظام شاهنشاهی نامید بودن و با خودشون واسطه بودن، یعنی خودش میدونسته با قناتش رو یا بکنه، لایروبی و استخدامش خودش انجام بده، حتما باید این کار خودش انجام بده و یعنی کسی نیست به دادش برسه. وقتی شما خیلی اینا رو محتاج دولت و اعتبار میکنید، دچار مشکل میکنید بزرگ. من یادم میاد خراسان جنوبی بودم، سال اولی که سال 88 سازندگی بودم، من یه کارگاهی رو اندازی کردم، کول میزدن برای قنوات. قنوات یک کولای تخم مرغی شکلی داره که کار میکنن که آب راحت تر بیاد، با شیب 1000م کار میشه. زدم که برای مردم با نظارت جهاد کشاورزی برای مردم کول ببریم و خب هم ارزون براشون در بیارم. مردم تقاضاشون سال 88 از من این بود که آقا شما آهگ بده، همین کولو بده، ما خودمون میریم قناتمون رو احیا میکنیم. ولی سال 96 که من اومدم از خراسان جنوبی به تهران، مردم دیگه راضی نبودن به کول آهگ. گفتن آقا خودت بیا بیلم بیار بکنم، ضمناً چرا حتی مثلا این بند ملاتش هم نکشیدی برای من؟ چرا؟ چون به مرور زمان عادت کردم این که کسی هست کمکشون بکنه. این نگاه رو باید از روستا، حالا تو شهر این کار رو کردیم، از روستا فاصله بدیم. و اما این که ما خودمونو ادامه دهنده راه جهاد سازندگی میدونیم. من امسال سال روز تشکیل جهاد سازندگی بیانیه دادم که آقا ما ادامه دهنده راه شما این، خیلی دوست داریم که به اون افق و آرمان ها برسیم، در این راستا هم داریم حرکت میکنیم. و خیالتون راحت باشه که این نسل، تفاوت دیگه اینه که شما از یک نسل انقلابی اوایل انقلاب بهره بردیم، ما از نسل 4 و 5. ولی شک نکنید، چون حضرت آقا امید دارن به این نسل میگن امید و آینده کشورن، اینا شما کم نمیارن. بستر رو باید براشون فراهم بکنیم، عرصه خدمت رو فراهم بکنیم که اینا انشالله بتونن این تفکر جهادیشون رو نهادینه بکنن و برن جلو. پیچیدگی کار بیشتر شده از اون
زمان. انشالله. خیلی ممنونم آقای فراهانی از خبرگزاری بسیج، نکته‌ای دارم در خدمتون هستم.
عرض سلام و خدا قوت خدمت شما دکتر. یکی از تازه ترین اقدامات سازمان بسیج سازندگی بحث راه اندازی گروه های جهادی واکنش سریع هستش. لطف بفرمایید بگید که این اصلا چه هستش در ادبیات جهادی، این گروه های جهادی واکنش سریع، و اینکه تا امروز چند تعداد تونستید تأسیس کنید از این گروه ها؟
گروه های جهادیمون دغدغه و مسئلمون بر سال 98 اینه که اینا تخصصی بشن، یعنی گروه های جهادی که بتونن در زمانهای مختلف بنا به اختزاعات و شرایطی که هم نظام اسلامی داره و هم جغرافی های هدف خودشون داره واکنش نشون بدن. یه بخششون ساماندهی شدن در اقتصاد مقاومتی. ما الان میتونیم قسم بخوریم رو 200 گروه جهادیمون که گروه های جهادی توانمند اقتصاد مقاومتی، کسایی که رفتن با مردم مدل خاصی رو پیاده کردن و حلقی واسطه بین مردم شدن و دولت و کارهای مختلف. و از این جنس تخصصی کردن رو تو همه عرصه ها داریم. یه عرصه که سال قبل ایدش خب مطرح شد و یه خورده تکامل پیدا کرد تا رسیدیم به سیل، در زلزله اتفاق افتاد. ما تو زلزله حجم انبوهی از مشارکت گروه های جهادی رو داشتیم در منطقه، ولی گاهن بی تخصص، گاهن اینکه این گروه جهادی منطبق با اون نیازی که منطقه میخواست تطبیق پیدا نمی‌کرد. بعد این هزینه هم هست وقتی اتفاق نمی‌افته. آحاد مردم هم که هجوم آورده بودن، حس نودوستی اومده بودن پای کار، همین نظام توزیع اقلام و کالا، نظام اصلا مدیریت نیرو انسانی در کف صحنه و فرماندهی کردنش، وحدت فرماندهی کردن کار سختیه. همون خاطر از سال گذشته به همین استان‌ها و شهرستان‌ها مأموریت دادیم که در هر قشری که فکر میکنن توانین رو دارن، هر شهرستان یک گروه جهادی واکنش سریع داشته باشه. یعنی ما یک شبکه داشته باشیم، یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که اگر خدا اینا کرده امسال سیل اومده، یه اتفاقی دیگه بیفته، ما بدونیم در کشور 500 تا شهرستان داریم، 500 تا، حالا این عدد فرضی میگم چون هنوز بین عدد نرسیدیم، 500 تا 5 تا گروه جهادی واکنش سریع داریم که یکیش تو شهرستان برای پزشکیه، یکیش برای عمرانیه، یکیش برای مشاوره خانواده است. مثل الان که تو سن تو کمپ زندگی میکردن مردم عزیزمون، حتما گروه جهادی مشاوره خانواده در کنارش ما نیاز داشتیم، در کنار پزشکی و غیره. و بگیم ما 2500 گروه جهادی واکنش سریع داریم که با یه فراخوانی سریع میان به منطقه. اینا آدمایی هستند که ما بهشون آموزش میدیم. الان آموزش رو شروع کردیم تو گروه‌های مختلف. همین هفته گذشته در آبلی 150 مسئول گروه جهادی آموزش دیدن. جمعه انشاءالله من خدمت یه تعدادی هستم در مازندران دارن آموزش میبینن. واکنش سریع در عرصه‌های مختلف که بتونن بعدم تو منطقه حضور پیدا کنن، تخصصی کار انجام بدن با کمترین هزینه بیشترین بهره بری.
تداخل نداره برنامه‌های شما با کسای دیگه، حالا سازمانایی که متولی این کاره، مثلا مدیریت بحران، پس این وسط چه کاره است الان؟ اگر
سازمان مدیریت بحران کار راهبردی انجام میده، کار عملیات نمیکنه. من اینم یه توضیح بدم، سطح سازمان بسیج سازندگی سطح عمل کلی و عملیات. اگر بخوام یه توضیح ساختاری بدم، آیه میسبرگ یه ساختاری داره، پنجگانی میسبرگ که مشهوره، میگه یه سطح عالی هر سازمانی داره که میتونه کوچیک یا بزرگ باشه، یه سطح میانی داره و یک سطح عملیات، یه ستاد تخصصی و یه ستاد پشتیبانی. اگر این ساختار رو شما به لحاظ علمی در نظر بگیرید، بسیج سازندگی ساختاریه که سطح عالی و میانیش بسیار کوچیک، شما یه گوله در نظر بگیر، روی قاعده بزرگ به نام عملیات. چرا؟ چون مردم مستقیم در ارتباطن و گروه جهادی. بعد مطالبه میشه دو سویه، یک مطالبه مردم از این ساختاره، یک مطالبه جهادگران از مردم، یعنی یه تفاوت اینجوری. دوم این که تو هر منطقه برای مدیریت بحران که فرمودید، برای هلال احمر و سایر سازمان هایی که خیلی هم من تشکر میکنم که واقعا تو بحران ها نقش ایفا میکنن. خب قرارگاه هایی تشکیل میشه، مثل قرارگاه سیلی که بازسازی سیلی که اتفاق افتاد، وزیر محترم کشور فرمانده این قرارگاه بودن. کمیته های مختلفی داره، ما عضو این کمیته ایم، هماهنگی ها در کمیته ها اتفاق میفته. دوم، در کف عملیات ما هم قرارگاه داریم، اونام که در کنار هم قرار میگیم. و سوم این که ما بازم کمک کننده ایم، بازم نگفتیم ما متولی این کار هستیم، بحران کشور رو میخوام رفع و رجوع بکنیم. نه، این نیروی انسانی پایکار رو شناسایی کردیم، هلال احمر بگه آقا فلان جا نیاز داری، ما در خدمتش هستیم و با ماموریت‌هاشون پیش میریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای شهرودی از باشگاه خبرنگاران در خدمتون هستیم.
با سلام، از با تشکر از برنامه خوبتون. می‌خواستم از محضر آقای دکتر بپرسم که در واقع چه برنامه‌ای برای اوقات فراغت در مناطق سیل زده و مناطق محروم کشور دارید و اینکه با ارگان یا نهادی در این رابطه هم در واقع همکاری داشتید یا نه؟
خب ما برای سال گذشته رو من دو سه عدد بدم بعد برسم به این سیل. جادگرامون سال گذشته در رزمایش خدمتی که داشتن، تو اولا تو زلزله 2000 گروه جهادیمون فعال شدن، تو رزمایش خدمت عاشورایانی که در ورزشگاه آزادی از اتاقا تشریف آوردن 8600 گروه فعال شدن، تو هفته بسیج 3000 گروه. قبل از اینکه سیل حادث بشه، چون حالا ما در سازمان بسیج مستضعفین نمیگیم بحران به این سیله، میگیم حادثه، میگیم بحران جایی که بنبست نشه کاری کرد. ما اینو یه حادثه‌ای میدونیم که میشه خیلی راهکارها داره، هم قبلش داشته، هم این حادثه است، هم بعدش هم میشه کارهای رقم زد. قبل از اینکه این سیل واقع بشه 1900 گروهمون تو عید اعزام شدن رفتن برای محرومیت زدایی. مثلا نمونهش این بود که من با قرارگاه شهید کاظمی سال تحویل خدمت بزرگواران تو هشوندی هرمزگان بودم، 20 تا روستا رو بودن، نزدیک 1000 تا جهادگر از 17 تا استان اومده بودن که سال تحویل ما خدمت اونا بودیم. من اونجا خب از سیل مطلع شدم که سیل شده و خب نیمه کاره گذاشتم ماموریتمو و اومدم به گلستان. با سیل رفتم تا اینکه تو این 100 روز 115 روز گذشته من 62 روزو تو مناطق سیل زده خودم شخصا بودم، 31 روزو مستمر بودم، بقیه‌اش هم همینجوری متناوب و ماموریتی رفتم. کاری که سازمان بسیج و سپاه کرد مدل قرارگاهی بود. تو زلزله تمرین کردیم، تو سیل تکامل پیدا کرد. قرارگاه حتما مستعزدی، مثلا در استان گلستان تو مرحله اول 7 سپاه استانی مستقر شدن. آقلا شد دو قسمت، تهران بزرگ، آذربایجان شرقی. بعد تمامی کمک ها رو، چون ما تجربه زلزله رو داشتیم، تمامی کمک ها رو این بزرگواران جمع کردن تو منطقه خودشون از اینی میکردن، از استان خودشون، یعنی کانالیزه بر اساس نیاز. دو مرحله سیل برامو تعریف داشت. مرحله اول امداد و نجات و کارهای اولیه تا لایروبی و غیره، و مرحله دوم بازسازی خونه ها. تو مرحله اول که کارمون تموم شد تو تقریبا دو ماه تا اوائل ماه مبارک رمضان، 5380 گروه جهادیمون رفتن کار کردن، 87000 نفر، 20000 خونه رو از گلولای خارج کردن، 2400 تا کوچه رو، 1300 تا سیلبند زدن و قسلا حازا که من خیلی نمیخوام توضیح بدم. همین سپاسانیمون هم درگیر شد. تو مرحله دوم برای بازسازی که طرح جهاد همبستگی ملی مطرح شده، تفاهم نامی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از دولت محترم بسته شد، مبنی بر اینکه 20000 خونه رو برای تعمیر و ساخت کمک بکنه بازم سازمان بسیج. چه کمکی؟ 10 تومن بلاعوض داره دولت میده، 40 تومن تسهیلات داره میده، اولویتمون نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد و روستاهان. ما بقی با این پولی که دولت و تسهیلاتی که دولت میده خونه قابل نشسته، یعنی صفرکاری، ما بقی این اعتبار رو از مساجد کمک بگیریم، از خیرین کمک بگیریم، گروه های جهادی کار رایگان بکنن و برای خونه برای مردم کلید تحویل. تعمیرات رو دو ماه براش زمان گذاشتیم که الحمدلله تا الان نزدیک 750 تا خونه تعمیرش تموم شده از این تعداد، و ساخت رو 6 ماه کاری از 20000 تا الان 8000 واحد رو دولت ابلاغ کرده و تامین اعتبار کرده که ما 5600 واحد رو شروع کردیم، از 0% هست تا 100% که انشالله هفته بعد هم اولین واحد ساخته شده از مددجویان بهزیستی انشالله افتتاح میشه.
خب خیلی ممنونم. از آقای دکتر زهره‌ای و آقای شهرودی. آقای گودرزی از جامعه جمع آنلاین در خدمتتون هستیم. آقای گودرزی بفرمایید، این نکته دارین در خدمتتون هستیم.
سلام می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر و شنوندگان عزیز. آقای دکتر، در واقع در بسیج دانش، بسیج سازندگی، بسیجیانی که خدمت میکنن خدمتی ارائه میدن و عده خدمتی میپذیرند و عده که این کار رو انجام میدن و من میپذیرند کار رو میبینند. آیا شما برنامه برای رسانه‌ای شدن این کارها دارید؟ توی سیل اخیر اتفاقی که افتاد، چون سیل خودش در صدر اخبار بود، خدماتی که داده شد دیده شد، ولی خیلی از این برنامه‌ها در مناطقی به صورت گمنام انجام میشه و مردم در واقع مخصوصا شهرهای بزرگ آشنایی ندارن با این خدماتی که ارائه میشه. خواستم ببینم پیوست رسانه‌ای که برای این کار شما تعریف کردید چگونه است.
اخیراً یه جلسه‌ای بود تو صدا و سیما، یه بزرگواری به من فرمود که میشه شما 6 سال کار کردی 6 ماه کار نکنی، فقط بیای بگی چی کار کردی. تو این قسمت ما ضعیفیم کلا، اینو بگم خدمتتون. نه اینکه با اکراه تو این جلسات شرکت بکنیم، ولی نه، اون بخش عملیاتیمون مثل ساختارمونیم، بخش عملیاتیمون خیلی پررنگه. اخیراً یه اتفاق مبارکی افتاده برای بسیج سازندگی حداقل میتونم بگم، و اون این که با نظر مساعد ریاست محترم صدا سیما و به ویژه جناب آقای میرباقری معاونت محترم سیما، کارگروهی و قرارگاهی تشکیل شده تحت عنوان قرارگاه رسانه‌ای بسیج سازندگی در صدا و سیما. این قرارگاه خب عمرش 10-20 روز بیشتر نمیگذره، به همون خاطر شاید هنوز اطلاع رسانی دقیق نشده، جلسات هماهنگی هم گذاشته نشده. دو تا جنبه داره این قرارگاه. یکیش کارگروهی هست که بسیج سازندگی به لحاظ هماهنگ کردن و همگرا کردن همه نهادها و دستگاه‌های خدمت‌رسان مردمی از اوداست، یعنی یک ید واحدهی بشیم برای اینکه یک حرفی بزنیم، یک گفتمانی، که مسئولیتش رو بنده حقیر دارم و جلسات هماهنگی برگزار میکنیم با دستگاه. و دوم این که یک کارگروهی داره به نام رسانه که نمایندگان هم اون دستگاه‌هایی که مرمی از ادایی خدمت رسانی میکنن، هم از شبکه‌های مختلف سیما نمایندگانی تو این قرارگاه هستن و تولیداتی که تا الان انجام شده که همکارم جناب آقای عالی پیگیری داره میکنه، تولیداتی که تا الان انجام شده به معرض دید صدا سیما قرار بگیره، هر کدوم که کیفیت داره و قابلیت پخش داره. قرار یک برنامه مدونی داشته باشیم که نه تنها فقط پخش یا بازتاب یا حتی انعکاس خبری و پوشش خبری، بلکه تهیه مستند، برنامه زنده، زیرنویس، یعنی به یک جریان رسانی تبدیل بشه. اصلا هم ادعا نداریم که بسیج سازندگی تنها دستگاهی که این کار انجام میده، خیلی از نهادها و دستگاه خدمات ارزنده انجام میدن، یه جایی باید بیاد و بروز و نمود پیدا کنه. یه بخشی این کارمون که انشالله تو این قرارگاه بتونیم به سرانجام برسونیم. یه بخش دیگه هم همونطور که شما اشاره کردید، یه وقتی برجسته سازی بر اساس اون نوع واقعی که اتفاق میفته، مثل سیل، بخوایم یا نخوایم دیده میشن. یعنی من خودم خدا رو شاهد میگیرم تو این روزهایی که من رفتم تو سیل، بدون برنامه‌ای از پیش تعیین شده، با مسئولین میرفتیم این ونور، برای نماز جایی وامی میستادیم 50 نفر یه گروه جهادی از تربت ایلری، یه جای دیگه نگه میداشتیم سرکشی یه جایی بکنیم 20 نفر گروه جهادی، یعنی اون گروه جهادی بخوای نخوای دیده میشد تو سیل. این حرف کاملا درسته، ولی الان تو تابستون این اتفاق نمیفته. تابستون یک نظام جامعی میخواد که ما بتونیم سوژه یابی بکنیم و کجا خدمتی دارن ارائه میدن و وصلش بکنیم به صدا سیما. ما هم تعدادمون کمه و شاید توانمون هم کمتر. باز اتفاق
خیلی ممنونم آقای دکتر زهره عزیز. خب یکم حالا هوای استودیو رو عوض کنیم. ما پشت خط در خدمت یکی از خبرنگارانمون هستیم، جناب آقای امین حسنی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از هرمزگان. جناب آقای حسنی درود بر شما، عصرتون بخیر، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و خدمت آقای دکتر زخرایی.
سلامت بشید آقای حسنی. من حالا فرصت زیادی هم نداریم، میخوایم تو دو محور کارا جلو بریم. یکی که ما یک سوالی از شما داشته باشیم و بعدم شما اگر سوالی از جناب دکتر داشتید در خدمتتون هستیم. بفرمایید با توجه به اینکه شما در بالاخره منطقه هرمزگان در میدان هستید، وضعیت فعالیت‌های بسیج سازندگی رو چطور می‌بینید و ارزیابی می‌کنید، به ویژه حالا در چندین ماه‌های اخیر و تحولاتی که اونجا رخ داده؟
بله، همونجور که مطلع هستید استان هرمزگان در واقع یک استان کم برخورداری هست. خب فعالیت خیلی زمینش زیاد هست به این منطقه، خوشبختانه تو این چند مدت و در این چند سال اخیر هم حالا بنده چون به عنوان گزارشگر حضور پیدا میکنم، گروه جوی خیلی زیادی تو این منطقه هستن و در واقع کار توانمندسازی خود جامعه محلی هم در واقع انجام میدن، علاوه بر کارهایی که در واقع خود این جوانان انجام میدن. در حال باز چیزی که اینجا میبینیم خوشبختانه فعالیت این دوستان و جهادگران خیلی زیاد هست، هرچند که جای فعالیت بیشتر از این هم توی منطقه هست با توجه به محرومیتی که توی منطقه مخصوصا توی شهرستانهایی مثل شهرستان بشاگرد هست که در واقع به عنوان نماد در واقع کم برخورداری توی کشور هم به نام شناخته میشه.
بله آقای حسنی عزیز، نکته ای هست که حضرت علی بخواین از آقای دکتر زهرایی حالا بپرسید؟
بله. حالا با توجه به که من حضور این جهادگران رو خیلی مناسب میبینم تو چنین مناطقی، نیاز هست توی مناطق کار بشه. یک موضوعی که توی این مناطق مخصوصا در شهرستان مثل بشاگرد هست در واقع توانمندسازی خود جامعه محلی هست. حالا درست جهادگران فعالیت هایی انجام میدن توی این مناطق، اما در واقع نیاز هست که خود جامعه محلی هم توانمند بشن تو این زمینه. چه برنامه هایی هست؟
بله حتما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر. آقای دکتر بفرمایید، من از شما خداحافظی میکنم آقای حسنی و صحبت های دکتر رو میشنویم. خدا نگهدار.
خدا
تشکر میکنم از نظر لطفتون. یکی از وظایفی که گروه های جهادی برای خودشون ترسیم کردن اینه که مابعضای خودشون رو در منطقه حتما باید ایجاد بکنن. مابعضا یعنی چی؟ یعنی اگه من گروه جهادی تخصصی فرهنگی هستم، حتما وقتی که از منطقه خارج میشم به تعداد ما، مثلا اگه 10 نفریم یه گروه جهادی، 10 نفر انسان فرهنگی و آشنا به مباحثی که ما از ارزش‌های انقلاب گرفتیم و فرهنگی تو منطقه باشه که اینا حرکت انجام بدن. تعریف ما و ادبیاتمون اینه که منشأ تغییر هر منطقه یک فرد موفقه، یک فرد دغدغه‌منده، یک فرد دلسوزه، آدمان که منطقهشون رو به جلو میبرن. ما اصلا به تکنولوژی، تجهیزات، سرمایه مثل انسان نگاه نمی کنیم در کار تغییر و تحول. به همین خاطر همین گروه های جهادیمون که خود شالودهشون میبینید بر این اندیشه است که هجرت میکنن به یه منطقه میرن در این وضعیت معیشتی و اقتصادی که اینام گریبانگیرشون هست، میبینید یه نوع خدمتی انجام میدن. یه بخش عمده کارشون توانمندسازی جوامع محلی هست، البته با تخصصی که خودشون دارن. یعنی هر کسی و هر گروهی با تخصصی که داره همونقدر رو انتظار داریم که توانمندی رو هم در مردم ایجاد بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از جناب دکتر زهرایی و سپاسگزار از شنوندگان که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. اینجا تابستان داغ، ما رو از رادیو گفتگو می‌شنوید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. یک تابستان داغ، تابستان داغ داغ داغ، چهارشنبه هر هفته ساعت 16 تابستان داغ، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. تابستان داغ، تابستان، تابستان داغ.
خب خیر مقدم، مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من همین الان میخواستم تو استودیو به همراهان عزیزمون عرض کنم که این اپلیکیشن ایران صدا رو اگر آشنا نیستن حتما آشنا بشن و نصب کنن، چون انصافا دوستان در واحد فنی سازمان زحمت کشیدن و خدمات و امکانات خوبی رو این اپلیکیشن وجود داره. امیدواریم که شنوندگان عزیز هم از این خدمات استفاده کنن. خب سرکار خانم مریم شمسی‌نیا از خبرگزاری ایسکا نیوز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض میکنم سوالی که اینجا برای بنده مطرحه، بسیج سازندگی در قشر دانشجویی هم در مقطع تابستان فقط 900 تا گروه جهادی اعزام میکنه به مناطق هدف. من میخواستم اینم شما چه تمهیداتی اندیشیدین که حالا این باعث هم افسایی بشه هم این که موازیکاری ایجاد نشه. سال دوم هم اینه که شما یه دوره، دو دوره، سه دوره مثلا نخواه یه منطقه هدف میرین کار انجام میدین، این منطقه رو آیا رها میکنید یا اینکه به توسعه پایدار در اون منطقه ایجاد میکنید، مطمئن میشین و بعد دیگه به اونجا جهادگر اعزام نمیکنید؟
خب سال اولتون مسئول معاونت سازندگی و خدمات رسانی بسیج دانشجویی با حفظ سمت مرکز حرکت‌های جهادی ما هم داره، یعنی همگرایی که شما میگید در اوج خودش داره اتفاق میفته، به خاطر که مسئول هر دوتا رو یکی گذاشتیم، به خاطر اینکه اولا دانشجویان پیشران‌های حرکت‌های جهادی هستن، ایده پردازن، خلاقیت دارن، موتور محرکه سایر اقشار هستن و ما نیاز داشتیم که از قشر دانشجویی بیشترین استفاده رو بکنیم در مرکز حرکت‌های جهادیمون. کمیسیون جهادی داریم که دیروز اتفاقا تشکیل شد و تو دانشجویی هم تشکیل شد. ارتباط منم با مسئول محترم بسیج دانشجویی بسیار خوبه، ایدهامون نه بای نیکروش مسئول دانشجویی بسیار ایدهامون به هم نزدیک، تفکراتمون و جناب آقای مفردم که خب در هر دو جا داره خدمت میکنه. کمیسیون جهادی هم متشکل از اقشار مختلف، یعنی نمایندگان فعال جهادی های هر قشر با محوریت دانشجویی و سازندگی که متولی کار هست و مسئولیت کار رو داره برگزار میشه. برای تابستون هم برنامه ها رو دیروز عنوان کردن بزرگواران و جدول برنامه اقدامشون هم بسته شد. یه موضوع دیگه که شما اشاره فرمودید اینه که چه اتفاقی در تابستان، آره سوال دوم که یادم
توسعه پایدار رو فرمودن
دیگه. ما برای جغرافی های هدف گروه های جهادیمون تعریف نکردیم که نقطه مطلوب ما تراز انقلاب یا پیشرفت آبادانی در سطح کلانه، یعنی بعد از اینکه گروه های جهادی خارج بشه ما بگیم اینجا دیگه توسعه یافته است، پیشرفته است، این روسا دیگه هیچ محرومیتی نداره، نه این ادعا رو نداریم، شفاف هم میگیم، بلکه گروه جهادی بر اساس توانی که خودش داره، توان حمایتی که خیرین و سایر نهادها داره میگیره و توانی که میتونه بذاره که مردم رو بسیج بکنه برنامه‌ای تعریف میکنه، برنامهش رو ازش مطالبه میکنه، یعنی بعد از خروج از یک منطقه برنامه خودش رو به سرانجام برسونه. برنامهش شاید یک بخش از محرومیت رو رفع کنه، شاید همش رو رفع کنه. اون منطقه شاید یک روستا باشه، شاید یک دهستان باشه، یعنی این محدودیت نیست برای ما که حتما بیایم یه جایی رو از محرومیت کامل خارج بکنیم، این ادعا رو هم نداریم.
بسیار آیه دکتر، اگه اجازه بدین من یه دو تا سوال رو خودم در واقع علی بپرسم، دو تا سوال با دو تا فضای مختلف.
من فقط با یادداشت
نه خواهش میکنم راحت
چون یادم میره مثل سوال قبلی نشه.
یکی این که خب حضرت علی بهتر از من میدونید که این اتفاقی که خب توی بسیج داره میفته، به هر حال بسیج هم با همه ظرفیتایی که داره ظرفیتش نامحدود نیست و منابعش محدود، نیروی انسانیش محدود، در این حال مشکلات نامحدودن. میخوام ببینم که در حوزه همکاری با نهادهای پژوهشی، دانشگاه‌ها، مراکزی که در واقع میتونن رصد مستمر به شما بدن برای اینکه بتونید نقاط هدف رو شناسایی کنید، اولویت‌ها رو شناسایی کنید، چه اتفاقی در سازمان بسیج میفته؟ این یک نکته، یک سوال کاملا متفاوت. یک سوال دیگه هم که شاید این مقدار بخوایم صریح باشیم، شاید در موردش زیاد صحبت شده، ولی من گمون میکنم به حد و اندازه خودمون از تریبون رادیو گفتگو باید در موردش صحبت کنیم، این هستش که برای شنونده های عزیزمون شفاف بفرمایید که بچه هایی که به اسم بچه های جهادی دارن کار میکنن، نسبتشون با سازمان بسیج، نسبتشون با تأمین